بفرمایید. ببینید تو قرآن که میگیم کفار دو معنا داره. گاهی اوقات کافر یعنی غیر مسلمان، یعنی یهودی، مسیحی، مجوس، صابئی و الاخر. یه جای قرآن میگه کافر منظور کسایی که هیچ کدوم از ادیان الهی مؤمن نیستن. به هر دو معنا اومده. بعد تو آیه نگاه کنید ببینید مثلا یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین. اینجا کفار کیان؟ مشرکینن، اهل کتاب نیستن. مدعیان پاسخگویی به تحدی. خب انبیا که میان و ادعا میکنن دو گروه دو جور مخالفت باشون میشه. یک، کسایی که به تحدی پیغمبر جواب میدن و مدعی نبوت چی؟ هستن. بدون دعوی محبت چرا بزنیم؟ عرض کنم که این گروه گروهی که میان در مقابل پیغمبر که پاسخ بدن به ادعا و دعوت پیغمبر و خودشون هم مدعی چی هم؟ نبوت هم. یعنی میگن تو پیغمبر نیستی. یک، دو، ما پیغمبر هستیم. اینا که میان جلو اینا مدعی ربوبیت هم خواهند بود. چرا؟ چرا هر کس بوده پیغمبر بگه که تو نبی نیستی من نبیم مدعی ربوبیته؟ چرا؟ بدون درس هیچ نظری نداره؟ سوال اینه چرا اگر کسی بیاد به پیغمبر قرآن آورده میگه اگه میتونید مثل این بیارید، یکی کسی بیاد مثلا همون الفیل برفیل و معذبشم الفیل رو بخونه خب و بگه تو پیغمبر نیستی من پیغمبرم، چرا این آدم ادعای ربوبیت هم داره؟ این که فقط گفته من پیغمبرم. بگید شما پس در واقع مدعی اون پروردگارم چیه؟ خودمم. پس خودش هم فاعل هم قابل، هم فرستنده است هم رسوله. من میام الان مثلا ایشون میگه من پیغمبرم، تعدی هم کرده، میگم تو پیغمبر نیستی من پیغمبرم. خب اگر این پیغمبر حق باشه کی او رو ارسال کرده؟ خداوند متعال، الله جل جلاله. من میگم تو نیستی، یعنی نه خودش رو قبول میکنم نه الله رو، میگم من نبیم. اگر شما نبی و رسول هستی، رسول رو باید یک کسی فرستاده باشه. اون خدا هم که تو رد کردی کی موند؟ خودتو؟ خودت. پس خودت هم ارسال کننده ای هم رسولی. بله نه، اگه این پیغمبر رو بزنه خداش هم داره میزنه. خب چون در مقابل تحدی او که چیزی نمیتونه بگه. این فهمش شما مال جاییه که من تحدی ایشون رو پاسخ دادم. بسیار خوب، من تحدیش رو پاسخ دادم، پس گفتم تو پیغمبر نیستی، دروغی خودت به خدا چسبوندی. ولی من نتونستم تحدی این رو رد بکنم. اگه تحدیش رو نتونستم رد بکنم، یعنی حقانیت او به ارسال توسط خدا رو باید رد کنم. پس نمیتونم از طرف خدای او اومده باشم. عذاب خدای خودم چیه؟ خدایی رو دیگه قبول نمیتونه بکنه، چون اگر خالق و نپذیرفت خودش باید هم فرستنده باشه هم اون رسول مورد ارسال. اناد بکنید، سوال خوبی پرسیدن، ولی اون سوال وقتی جا داره که من معجزه ایشون اشکال کرده باشم جواب داده باشم. من رسیدم، اون میگه خدایی هست، من رسول هستم و معجزه ای. اگه اینو رد کنه نوبت من خورده، من نمیتونم رد کنم. پس او حقه، خدای فرستنده‌ش هم حقه. اگر این گفتم تو رو قبول ندارم، یعنی خودتو معجزت و خدا تو قبول ندارم، اونا برن کنار، من الان اومدم خدای خالق رو قبول ندارم، پس باید یه چیزی بتراشم. هیچ کدوم از اونایی که ادعای نبوت میکردن خدای جدیدی نتراشیدن. پس در واقع خودشون هم پاس دهنده بودن هم پاس گیرنده. مثل اینا که برای خودشون کارت تبریک میفرستن، مثلا تو اداره کار تقدیم به خود عزیزم، مثلا امضا میکنه میده پستچی، زول میره خونه، بعد از پستچی میگیره، احساس خود را مورد کارت تبریک گرفتن بینی قرار میده. خب دو، اگر از آن شد بله مونده اون ساعت البته عقبه ها، الان 14 دقیقه. خب قسمت دومش هم بگیم ببینم. دو، اگر کسی اومد به تحدی پاسخ بده ولی ادعای نبوت نداشت، این آدم مدعی ربوبیت هست یا نه؟ بله؟ کی میگه نه؟ چرا؟ فقط میگه که نه دیگه بدون دست. چرا اگر کسی، من میگم هست، اگر کسی حتی دعوی و ادعای نبوت هم نداشته باشه، همین که داره به تحدی جواب میده مدعی ربوبیت هست. چرا؟ بفهم. نه، از اون نوع استدلال قبلی نگیرید، یه چیز دیگه است. چیزی به ذهنتون نمیرسه؟ بفهمه. نه، بفهمه. نه، بفهمه. نه، بفهم. داشتید نزدیک میشید یه مرتبه ترمز دستی کشیدید وسطش دیگه. بفهمید.
چون که قرآن معجزه خدا است، دیگه میگه این معجزه رو بذارید کنار، من یه معجزه جدید میام، ادعای ربوبیت کردم.
خیلی خوب نزدیک شدیم. یه معجزه آورده، معجزه باید
یه
صاحبی داشته باشه، اونم که رد کرد، بازم چی شد؟ داره یه خدایی رو مفروض میگیره. حتی اگر کسی ادعای نبوت نداشته باشه، باز مثال بزنم، من ایشون میگم شما پیغمبر چی؟ نیستی، تعدیدم غلطه، قبول ندارم، ولی نمیتونم تعدید رو چی؟ طبیعتا نمیتونم تعدید رد کنم. حالا برای خودم یه چی آوردم؟ یه در مقابل تعدی چیزی آوردم دیگه. خب یه چیزی آوردی و مدعی این چیه؟ مدعی معجزه است. نه، جواب تعدی رو با چی میدن؟ با یه چیزی هستن که خودش میدن. من یه معجزه آوردم، میگم معجزه شما غلطه. این معجزه که تو الان آوردی مبدأش کو؟ چون من از سنخ ایشون آوردم، میگم معجزه تو و فرستنده‌اش رو قبول ندارم. معجزه من، فرستنده معجزه کو؟ اشکال نداره. نه، ببینید، میگیم پاسخگویی به تحدی. پاسخگویی به تحدی معناش این نیست که ما هم میتونیم یه کاری بکنیم، یعنی اینی که تو گفتی از همون سنخ مشابه داره. معجزه رو با معجزه میشه جواب داد؟ نه، او قبول نداره. رو بکنین، حقیقتش در عالم اینه، اگر شما در مقابل آنچه خدا فرستاده یه چیزی از سنخش آوردید، این چیزی که شما آوردید ولی خودتم نمیدونی اسمش معجزه است، این معجزه یک فرستنده‌ای داره، یه گیرنده‌ای و یه ماهیتی، ولی خود اون نفهمه و ندونه. نه، میگم او رو رها کنید، حقیقت امر او رو دارم میگم. یعنی گاهی اوقات من دارم شرک میبردم، خودم نمیفهمم، میگم اول خدا دوم شما، شما میگه این نمیفهم، میگم خودشو بل کن، حقیقت عملشو دقت کن. حقیقت گفتن این که اول خدا دوم شما شرکه. هر دو ادعای ربوبیت دارن، اون یه پله خبیث‌تره، یعنی یه دروغ بیشتر داره میگه، ولی هر دو در این که ادعای ربوبیت میکنن مشترکن. ما هم اون یکسانن، اولی دو تا خباثت داره میکنه، دومی یه دونه، یا به عبارت اولی سه تا، دومی دو تا. من اگه اومدم بهشون گفتم تحدی بی خوده و اینو آوردم، یعنی معجزه‌ام در مقابل معجزه تو، خب معجزه فرستنده داره، برای من حواسم نباشه، برای من میگم اینم خودم آوردم، معجزه رو کسی دیگه باید فرستاده باشه، پس اگر اون رب بزدی خود تو داری جای وقت نشونی. لذا اونایی که در مقابل انبیا می ایستادن و چیز می آوردن، بدونی که حتی حالا به قول شما خودتون خودشون حواسشون باشه، داشتن ادعای ربوبیت می کردند و این گناه پای اونها نوشته میشه. اولیه داشت، نه اولیه ها که خودشون میدونستن مسلمه، دیگران میگفتن ما چیز نیست. دومی ادعای نبوت نداره، میگه من نبی نیستم، ولی این که تو میگی معجزه نیست.
خب وقتی داری میبینی
نه، معجزه واقعی با ادعای نبوت همراهه، نه معجزه دروغینی که نفر میخواد در مقابل پیغمبر بیاره. در مورد دو گروهی که به تحدی پاسخ میدن، یه گروه ادعای نبوت هم میکنن، یه عده فقط میان که تحدی رو جواب بدن. برای چه گروه دوم ادعای ربوبیت دارن؟ این که نمیگه من نبیم، اونی که میاد پاسخ تحدی نبی رو بده، مدعیه که تو معجزه آوردی، منم معجزه میارم که معجزه من و معجزه تو غالب بشه. تا اینجا که معلومه معجزه آوردم، معجزه تو، حالا برای که خودش از معجزه رو به کار نبره. خب سوال اینه که آنچه که تو آوردی طبیعتا باید یک مبدعی داشته باشه. اون مبدع کیه؟ اون ربه. اون رب به طرف مقابل تو معجزه داده بود، تو اون رب، اون نبی و اون معجزه رو قبول نکردی، پس باید یک رب دیگه ای رو قائل باشی. ربی رو نمیگی، بدونی که بگی خودتو چی دونستی؟ هم رب دونستی هم نبی، نه ادای نوبت نداره، هم رب دونستی هم میخوای پاسخ تحدی رو بدی، حالا برای ادای نوبت هم نداشته باش. گرفتی چی شد؟ اولی ادای نبوت هم میکنه، یعنی هم میخواد جواب معجزه رو بده، هم میگه نبی، هم هم خودش رو رب میدانه، دومی میدانه. همدانی شد مثال هایی بود که من گفتم میخوام تحدی شما رو جواب بدم، یه چیز مثال دیگه نداریم. آره، حالتش اینه که من یه وقت میام به شما پیامبر میگم شما پیامبر نیستی، معجزت هم معجزه نیست، چون من میخوام بهترش رو بیارم، خودم تو رو نفرستاده. سه تا چیز: یک، من معجزه آوردم، دو، نبیم، سه، ربم. دومی من میگم تو پیغمبر نیستی، خودم تو رو نفرستاده، معجزت هم معجزه نیست، ولی من یک معجزه دارم، دو، ربی اینو فرستاده، سومی که ادعای نبوت تو حالت دوم وجود نداره. من چه میدونم زمان حضرت موسی کیا آمدن اینو گفتن، یه مثلا بگم یه مثلا پشمان در زمان حضرت عیسی علیه السلام گفته، نمیدونم، زمان پیغمبر ما هم همینطور بود. آره، ولی این که مثلا افرادی مثل مسیلمه و اینا همراه با دعوی نبوت بود، ولی کسی بدون دعوی نبوت باشه نمیدونم. حالا شاید این مثال که حضرت بیت دادیم یه شنگولی بیدا شد دیگه. نه، ادعای رو تنبی بهش میگن، یعنی خود رو به نبوت زدن به نوعی. کارکرد تحدی چیه؟ بفهم. باز شما همواره به همون اشکال شد که ایشون اون موقع گفتن، خود فرد یک تصوری از خودش و کار خودش داره، تصور او حقیقت عمل و عوض نمی کنه. مثل چیه؟ مثل اینی که من به یه نفر مثلا ناسزا میگم، میگم دارم شوخی میکنم، دارم شوخی میکنم، من ماهیت ناسزا رو عوض نمی کنه، ناسزا ناسزاست. اگر من اومدم سراغ یه نبی در مقابل معجزه او یه چیزی آوردم، من اسمشو مثلا بذارم شعبده بازی، من گذاشتم شعبده بازی، ماهیت عمل چیه؟ معجزه در مقابل معجزه قرار میگیره. حالا برای خودمون فرق نداره، اون میاد میگه من نبیم، ادعای ربوبیت نمی کنه، ولی وقتی میگه من نبیم به دلالت التزامی باید یک فرستنده داشته باشه، چون فرستنده جز فرستنده طرف مقابل نیست، پس ادعای ربوبیت هم کرده. شما از عینک اون نگاه نکنید، از عینک حقیقت به موضوع نگاه بکنید تا اون اشکال به وجود نیاد. آخرین نکته در مورد کلیات تحدی، یعنی این بحث کلی که در مورد همه انبیا میکنیم، بحث تقوای علمیه. چه ربطی داره کارکرد تحدی به تقوای علمی؟ چه ارتباطی داره به نظرتون؟ سوال اینه که ما چطوری از تحدی پیامبرا میتونیم بسنجیم تقوای علمی افراد رو؟ بفرمایید. چرا؟ رنجاش درسته. چرا؟ اونی که جواب نده یعنی تقوای علمی داره و اونی که جواب میده تقوای علمی نداره. حدیف آخر آفرین. به عبارتی یه کسی یه مطلبی رو آورده، سابقه او، محتوای مطلب و مؤید او. سابقه او قبلا امین بوده، صادق بوده، همه میگفتیم این چقدر آدم خوبیه. آنچه که آورده استدلال فطری، وقتی میگه فطرت ما کاملا میبینه درست میگه، یعنی هیچ چیزی نمیگه که ما احساس بکنیم غلطه. میگه که سوال او الا کلمت سوا بیننا و بینکم. خب اون کلمه سوا چیه؟ میگه الله معبود الا الله ولا نشرک به شیئا. مگه همه نمیگیم خالق داریم؟ بیم خالق رو بپرستیم. بیرا نمیگه. مثل اون جایی که حضرت ابراهیم علیه السلام گفتش که بل فعل او کبیر ها. اینا یه لحظه چی شدن؟ رفتن تو فکر. خب این که کاری نمیتونه بکنه. سوال، آیا ما موجودی رو همه کاره میدونیم که عرضه‌ای که تکون بخوره نداره؟ همه الان میفهمن این چیه؟ مستدل فطریه. ثم نکته سو چی شدن؟ دوباره برگشتن. یعنی اون موقع که حضرت گفت بل فعلهو، حضرت استدلال رو نگفتن، نگفت که آره این گنده کرده که عرضه نداره دماغشو بکشه بالا، همه بگن فوش نده به بس ما، هیچیه. خب بل فعلهو کبیرو، این بزرگه انجام داده با یه حالتی. این میشه جدال، استفاده از مقبولات طرف مقابل. نه که حضرت واقعا معتقده که بگن آقا این خودش دروغ نیست. اینا وقتی حضرت گفت بل فعلهو کبیرو، همین که به بس شاید همه که بس نگاه کردن یه باری همه یه چیزی به ذهنشون اومد که شاید تا اون موقع بهش فکر. خب این که اصلا نمیتونه تکون بخوره، اصلا کی تبر گذاشته رو دوش این؟ پس این نمیتونه تکون بخوره. بابا برای ما باد و باران اینا رو این میده، خیلی مسخره است که گرفته. اما یک لحظه سمه نکسو برگشتن گفتن که اون سور آله ازکم آتیش بیاره، این آتیش بزنی فلان فلان شده دسته بوتا شکسته. وقتی پیغمبر میاد میگه همه اول همینطوری میشن، الله نبوده فلان شکی بیشن. خب تا اینجاش که درسته فسیه. دو، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، همدیگه رو استثمار نکنیم. من شما رو به بیگاری فقط اینه که من به شما بگم کار بکن بعد پولات رو آخرش بگیرم، نه. بیگاری به چیه؟ بیگاری روحی. من روح و روان شما رو در اختیار منافع خودم بگیرم، از شما سوء استفاده سیاسی کنم، اینم بیگاری کشیدنه. حضرت میگه بیاید همدیگر رو استثمار نکنیم، نتیجه تلاش همدیگر رو به ناحق بالا نکشیم. تا این میگه هر موجود فطری میگه خب اصلا نمیشه چی گفت، خیلی فطریه. ولی یک لحظه فکر میکنه ابو سفیان اگه واقعا قرار نباشه هم دیگر رو استثمار بکنیم، پس اینی که کنار من راه میره و سایبون رو سر من میگیره دیگه اینو نمیگیره. بعد هن همسرش هم میگه پس این زنایی که میپزن و میشورن و میروبن و فلان کار رو انجام میدن اینا دیگه انجام نخواهند داد، اینا باید مثل اینجا سمه نفسو. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که فجده اومد گفتم کارا رو تقسیم میکنیم، یه روز من یه روز الان که کنیزه که خانومه، حضرت نداشت این اتفاق بیفته. من استثمار میکنم تو همیشه کار کن. من حالا خوبه این که مثلا بعضی افرادی که مثلا خانومهایی یا آقایونی که مثلا کار ندارن میان خونه کار میکنن، اما من همیشه یه قصه ای دارم. اینکه مثلا میگن کارگر آوردیم خونمون رو تمیز کرد، نمیخوام یه کار نکنید، شما دعوت میکنید اون افراد، خب یه پولی بهشون بدید، یه جوری میشن. یعنی چی؟ خونه ماست، خودمون باید. دارم حرف بدی میزنم، خوبه شما اینا رو دعوت میکنید میان یه پولی بهشون میدید زندگیشون میچرخه، خدا خیرتون بده. اینا هم که میان هی محاسبه نکنید، خب 6 ساعت کار کرده 6 تا 7 بابا هر چی بدی جای دوری.
این مشاغلش رو بگید مثلا اون با پول دارم برام
اون یه ذره شدیدتره، نون خودم نمیتونم بپزم ولی میتونم خودم دیوارا رو گردگیری کنم. خب یه ذره دست بازتر برخورد کن. اینی که اینقدر خودش رو بنده خدا آورده پایین که اومده تو خونه مثلا ظرفای شما رو شسته، همه جا رو مرتب کرده، گردگیری کرده، این نیازی داره دیگه. چقدر همه چقدر میدن؟ 30 تومن. بابا تو چیکار دارم میتونم؟ تو که داری 50 تومن 60 تومن 70 تومن بذارش بده. حالا که یعنی که میگن کارگر آورده، من یه جوری میشدم، بی خودی یه جوری میشم، من دانشجویم بودم یه جوری میشد که ما تو خوابگاه بودیم یه سری پیرمرد می آوردن، این قالب خدماتی هم پیرمرد بودن، اینا مثلا بلوکا رو تمیز میکردن، دستشویی ها، هر چی اون موقع من ازم به معاونت من گفتم آقا این دستشویی ها رو بالاخره ماها استفاده کردیم، اینا رو زمان بندی کنید، ما خودمون اینا رو تمیز کنیم. گفتن نه این قاعده است، الحمدلله بعدا معاونت که اومدن بلوکا فرش شد و بچه‌ها نوبتی این کارو میکنن. ما دبیرستان که بودیم کار خوبی میکردن، کلاس اول دوم سوم که بودیم نهار میدادن، نهار این شکلی بود، مثلا شنبه مثلا الف مثلا خانم مثلا فرض بفرمایید احمدی و خانم مثلا چند دونم ارسطا، این دو بزرگ بار الفای کلاس اول، دو تا خانم ارسطا فامیلی آقای یواد دکتر ارسطا، دو نفر از مثلا کلاس دوم با حرف الف، سه نفر از کلاس سوم، شش نفر مأمور بودیم بریم آشپز مدرسه غذا رو میکشید، ما اینا رو تو سینای بزرگ می آوردیم سفره مینداختیم برای بچه‌ها، کلا 60 نفر بودیم دبیرستان ما، اینا رو میچیدیم بچه‌ها، بعد خودمون میشستیم نهار میخوردیم، بچه‌ها که میخوردن اینا رو جمع میکردیم، سفره رو دستمال میکشیدیم، بعد میرفتیم بیرون این ظرفا رو همه رو میشستیم و آب میکشیدیم میذاشیم تو اون ظرفا، بعد میرفتیم کلاس. به معنی یک ساعت غیبت هم میتونستیم بکنیم که احساسون. خب اصلا این خیلی مؤثر بود. من بعضی وقتا این بچه های تهران میان، شما هم که تهرانی دانشگاه میرید بهشون توصیه میکنم، میان دانشگاه برزور میشه بریم خونه، سر کن سر بریم خونه، چه خبر خونه؟ به پسرها میگم دانشگاه بمونید، یه وقتای جوراباتون رو با دست بشورید، این تایید میره کنار نخون اینجا درد میگیره باد میکنه اینا، این بشه یه وقتایی باشید غذا خوب نیست، یه چیزی مثلا بپزید، چیز زمینی چه میدونم غذای درست کنید، این که عادت بدویم خونه، بدویم خونه، هیچ وقت تنمون به کار نمیخوره. حالا از اون کارگر گفتم خوبه که میارید مثلا کمکی بهشون میکنید، حالا چی شد اینو گفتیم؟ حالا کی چی میدونه گفتیم؟ آها همدیگر این استثمار نیا، این کارو نکنید، از این بعدی بنده خدایی بودیم میومده ما یه بار این پولی بهش میدیدیم چش داره که دوباره زنگ بزنی بهش، نه دیگه استاد میگه به تو زنگ بزنی بگه خدا استادتون رو لعنت کنه. خب دعوت کنید مثلا بیان بهش، ولی بیشتر بدی، هی مثلا میشماره قبلش هم بذار تو پاکت، اومده جلوش هی میشونه طفلک هم داره نگاه میکنه، حواستون باشه کرامت آدما رو جریه دار. نه نزدیک عیده مثلا بیشتر پول بدید، نزدیک ماه مبارکه بیشتر پول بدید، مثلا یه ارزاقی تهیه کنید بدید. بله خودشون شما جز مخالفت کردن کاری بلد نیستید، یا نوربایی رو مثال میزنید یا خیلی خوب ارشدیشون رو سشون زام کنه چه تنفه نکن. ما توی تقوای این پیغمبر اینو میگه، چی بدش میاد از اینکه استثمار نشه؟ اما احساس میکنه اگر من بپذیرم این حرفو دیگه نه سایبونی نه شستن و پختن و رفتنی در کار نیست، میزنه زیرش. اینجا معلوم میشه کی تقوا داره کی تقوا نداره. این تقوای علمی ریشه در تقوای عملی هم داره ها. من به جهت علمی چیزی رو پذیرفتم ولی به جهت عملی میخوام یه کار دیگه ای بکنم، بی‌تقوای عملی بر بی‌تقوای علمی من مؤثر واقع میشه، یعنی اون باعث میشه اینم انجام ندم قشنگ، یعنی اونو به این رسالت بدم انجام نمیدم. این جمعش بکنم، این همون حرفیه که من شاید 10 بار بیشتر به شما گفتم، 100 بار دیگه هم بهتون میگم. کارکرد تعلی تقوای علمیه. تقوای علمی چی بود؟ همونی که عرض کردم. چی باشین؟ حق پذیر. من 50 سال نمازم این شکلی خوندم، الان یه نگه واقعا میفهمم، از الان درستش میکنم، شروع کنم قبلی هرم غذا کردن هر چقدر که میشد. فهمیدی حقه، دستاتو باز بکن بگو خدای شکرت که حقو به من رسوندی. بیچاره اونایی که حق بهشون نرسیده، خدای اگه ممکنه همونطور که به من رسوندی به اونم برسون. حالا وقتم به حق میرسه باید بررسی کنم، باید بررسی بکنم، یعنی داری چراغ پرنور روشن کنی. شیطون خلامی هستن، حق اومده گفتم تعامل بکنم، شیطون میاد میشینه پیچکو پیچکو حرکت کن، قشنگ چهار نجمه. حق و فهمیدی با تمام وجود به فشار اونو شیطون رو نسبت به خودت ناامید کنه، احساس کن اه اه مرده شروع تو ببرم، یه حقی فهمیدی اینقدر خوشحال که اینقدر چه خبره، این باعث شیطون از ما دست بکشه، احساس کنه فایده نداره، یه حق میفهمه آنچنان بهش ملتزم میشه، آنچنان خوشحال میشه، هم به جهت روحی هم به جهت رفتاری و کنشی و واکنشی اینقدر خوشحال انجام میده، اه اه حالا من خود این اون چیزی که شد. اما شیطون احساس بکنه تو دو ثانیه حق رو فهمیدی، فکر میکنی بهش، دو ثانیه بعد عمل میکنه، دو ثانیه فکر میکنه به اندازه دو ثانیه به تو امیدوار میشه، میاد کار میکنه رو سه ثانیه، برای چهار ثانیه به امید پنج ثانیه، به گمان شش ثانیه، هفت ثانیهش بکنه دیگه برده، هشت ثانیه که عروس شیطونه هی زیاد کنه، یعنی تو حق رو میفهمی 8 ثانیه تعامل میکنه، فهمیدی دیگه انجام میده، اجازه بدین حالا من نمیتونم مثل شما دانشجو لیسانس عمل بکنم، استاد هستم، موردشو رو استادی تو ببرم، تو که بعد اتفاقا سریعتر واکنش نشون بدی، حق رو میفهمی بگیر بچسبون به قلبت، بگو خدای شکر به بقیه هم برسونی، خدا من نمیگم فقط برای من باشه. اینا آن چیزی بود که در مورد کلیات تحدی از حضرت آدم علی نبی نوالی علیه السلام تا پیامبر نازنین خودمون. اما اعجاز پیامبر عزیز ما چه نکاتی رو داره؟ یک، در مورد اعجاز پیامبر عزیزمون اولین نکته که باید بهش اشاره بکنیم معجزات حضرته. یه تلقی ناسحیحی در مورد پیامبر عزیزمون وجود داره، میگیم آقا معجزه پیامبر، میگیم دیگه قرآن، دیگه غیر از قرآن معجزه‌ای ندارن حضرت. بعد جاره میگیم از قمر یه داستان بگو، آره یه روز حضرت چیز کردن قمر دو قسمت شد، خب آره همین که گفتی یه دونه معجزه بود، من مکرر شده ازم سوال کردن، میگه خدا نمیشد به پیغمبر این معجزه‌ای بده مثل معجزه حضرت موسی و اینا، هم که چشپر کن تصور همه اینی که پیغمبر جز قرآن معجزه‌ای نداشته واقعا، یعنی گفته بود معجزه پیغمبر قرآن بوده یا گفته فقط قرآن بوده؟ خب حالا شما که میگید اثباتش نفی ما ادا نمی‌کنید، برای بچه دبستان نیست، چون اصلا اونو می‌بینن فقط، لذا اون حرف شما زن میگید درسته غلطه اینجا، آره ما کلا چیزیم دیگه، یعنی اینو اما این که تو ذهن مثلا دانش آموزان در 15 سال پیش اینجور جا افتاده یعنی چی؟ یعنی گیری تو کار هست، باید تصفیه کنیم. پیغمبر ما 4440 معجزه گفتن، واقعا برای واقعا چهار اخیل عدد بزرگ بزرگ نه تا که هفت میلیارد 824 میلیون این که نگفتن چهار سه تا چهار یه سه صرف آخرش باشم اولش نزدیم 4440 معجزه که 3000 تاش مذکوره، 3000 تاشو گفتن تو کتابای تاریخی. حالا تو 4440 قرآن حساب کنیم 4441 چه اتفاقی میفته؟ یه نفر اشکال دار داشتیم شدن دو تا. خود بهتون عرضم که این 3000 تا مثل چی؟ مثل رد و شمس، حضرت خورشید و برگردوندن، مثل شق القمر، مثل این که جمادات شروع به صحبت کردن، مثل این که درخت حرکت کرد، فراوان در مورد پیغمبر بوده. اما اون چیزی که در قرآن بوده که حالا در ادامه بهش خواهیم رسید، خب یک بروز و ظهوری داره، یک برجستگی داره، دلیل اینه که قرآن خیلی برجسته شده، نه اینکه این معجزه باعث بشه بقیه معجزات چی بشه؟ مثلا ذکر نشه، تحت شعاع قرار بگیره و حقش ادا نشه. تلقی صحیح در مورد معجزات اینه که عرض میکنم اهم معجزات پیامبر چیه؟ قرآن کریمه. حالا این دلیل این که معجزه پیغمبر چرا توش قرآن شده اهم، نکته دومیه که بهش میپردازیم. کلیم که حضرت موسی علیه السلام بوده، اون صحبتی که پیغمبر ما در معراج با خدا کرد هیچ پیغمبری نکرده. کلیم الله چی میگن؟ دلیلش اینه که حضرت موسی علیه السلام خیلی خوش بیان بود، یعنی خدا یک کلمه بهش بگه بما تلک بیمینه که یا موسی، هیچی دست قال ایه اصا اتوکه و علیها و اها شبه و علا غنه بلیت یا معارب و اخرى. خیلی حضرت موسی علی نبی و علیه السلام خوش بیان، یعنی یه سوال ازش میپرسیدی چیه دسته؟ خب یه کلمه اصا. قال ایه اصا توضیح داره خدایا، اتوکه و علیها چکار میکنم؟ تکیگاه همه و اها شبه ها علاقه نمی باش میزنم، این شاخه رو میریزم، ولی یه ما رو بخ رازده کارکردهای دیگه هم داره. این خیلی حضرت با خدا خوشبیانی میکرد، معروف شد به کلیم الله. حالا بعد یه جالبه، میگن که حضرت موسی کلیم الله بود، اون وقت میخواد بره پیش فرعون، گفت هارون بیاد، اون چیه؟ بس شد بهی ازری اون افسه و لسانن منی از من میگن چجوری میشه؟ بابا جون حضرت موسی با خدا خوشبیانی میکرد، حضرت هارون سلام علیه خیلی منطلق اللسان بود، یعنی خیلی زبانش و بیانش و قدرت مناظرش و صحبتش خوب بود. به این معنی نیستش که حضرت موسی چجوری کلیم الله بوده، حضرت کلیم الله بوده مثلا رب مناظره که نبوده که. حضرت هارون بعد بازش کار بکنم، برای تو قرآن همه جا میگه قال موسی، یه جا قال هارون نداره. عزیز من کلیات و اصلیات رو حضرت موسی میگفته، فقط حضرت هارون بوده، اونا رو قرآن گفته. یه جایی که فکر میکرد الان یک مچ خدا رو گرفته، یک مسئله تو قرآن هست. خیلی خوب ببین چرا عصبانی. پیامبر ما الان حسادت کردیم به حضرت به یهودی ها پیامبر اونا رو خدا گفته. در مورد پیغمبر ما هم تو آیاتی که در قرآن هست که میفهمد و انک لعلا خلق عظیم، یک آن نمیدونم کتابم شاید شده باشه، آیات قرآنی که نازل پیغمبر نازنین ماست، از سلام و رحمت من الله طه ما انزلنا علیک و یاسین و قرآن کریم. یا آخه این که خداوند بهش بگه ولسوف یعطی کرم بوک فترزو خیلیه، بگه من قیامت کار دادم دست تو، کلن برو هر کار میخوای بکنی بکن، خیلیه. اون ورسومدنا، آخه ما ورسومدنا که به نفسی رو میفهمیم، ولی سومدنا فتدالله فکان قاب قوسن نعدنا چی بوده که به یه جایی رسید؟ دنا فتدالله فکان قاب قوسن او ادنا، او ادنا دیگه کجا میشه؟ هیچ کی نمیدونه. جلده این گزارش بده، میگه من کلی قبل واسطه بودم، یه جورده نتونستم برم. اما این معیداتش اینه که اول ما خلق الله نوری، پیغمبر میگه اولین چیزی که خدا خلق کرد نوره من بود، اینه همه به تو فعل من بودن، آدم و من دونه تحت لقای یوم القیامه. پیغمبر میگه حضرت آدم و هر کی بعد از اون اومده روز قیامت این پرچم منه. پیغمبر متهشه، شما اصلا هیچ احساسی به یهودی ها حسادت بکنید؟ مطلب داری؟ بفهمید. خورشید غروب کرده بود، پیغمبر خورشید برگردون دوباره که یه مؤمنی بتونه نماز عصرش رو بخونه. چی عجیبه؟ بگید اون مؤمن کی بود که خورشید رو برش برگردوندن؟ وجود نورانی امیرالمومنین علیه السلام. خب تفاوت اعجاز حضرت با اعجاز سایر انبیا، اعجاز حضرت به چه وجهش ممتاز شده، چی تو قرآن هست، اینو ببین. سایر انبیا معجزاتشون قائم به خودشونه، یعنی حضرت موسی علیه السلام اگر نباشد ما همین عصا رو بدیم دست مثلا یک فردی آدم خوبی، این عصا چی میشه؟ هیچی نمیشه. یه کسی پیراهن حضرت موسی علیه السلام رو تنش کنه، دست رو بکنه تو گریبانش، چی در میاد؟ هم دست خودش دارن، هیچی نمیگه، دست خودش دارن، درش میره داخل اونه قیف میشه، بی خدای قرار دیزی اضافه میشه، عزیزی هم جمع میشه، چیزی نخواهد شد. ما یه بچه دیگری رو بذاریم تو همون گاهواره یا حالا چیزی که اون موقع بوده که مثلا حضرت عیسی علیه السلام رو گذاشتن، حرف نخواهد زد. و انبیاء سابق همه معجزاتی که آوردن، این پیغمبر باید باشه تا معجزه‌اش چی بشه؟ محقق بشه. معجزه به پیغمبره، به خودش نیست. حواستون هست؟ معجزه و چه اعجازش با پیغمبره. مثل آدمایی که بلا تشبیه نامه می نویسن، بعد خودشون باید با نامه برن تا خونده بشه، پیوستن بلا تشبیه البته. معجزات پیغمبرا به بدخطی تبیه امشب میزنه ما رو لتو پایین کنه. معجزات انبیا این شکلیه، دلیلم داره، چون هیچ کدوم خاتم النبیین نبودن. پیامبر نازنین ما که رحمت خدا بر او باد، معجزه چهار تا ویژگی داره که این معجزه، این چهار ویژگی اعجاز پیغمبر در مورد هیچ کدوم از معجزات هیچ یک از انبیا نیستش. یک، حتی کتب اونها که باقی مونده الان بخش قرآن رو نداره، چون یحرفون الکلمه عن مواضعه، هم تورات هم انجیل. اولین ویژگی قرآن پیامبر عزیز ما گویا بودنشه. گویا یعنی چی؟ قرآن نیاز به چی داره برای که معجزه باشه؟ نیاز به هیچ، که حالا خواهیم رسید توی ابعاد دیگرش که سهل و ممتنه، سهل و ممتنه گیرن به چه معنیست. قرآن گویاست، ما این رو میدیم به یه نفر میگیم بگیر. نیازه که پیامبر خودش رو تشریف بیارن؟ نه، نیازه که مفسری به خود قرآن رو بده به طرف بگو بخونه. همین کاری که خیلی جای دنیا اتفاق افتاده، خیلی از آدم هایی که اسلام آوردن فقط یه دونه قرآن دستشون رسیده، همون کاری که برادرمون حاج آقا بوش کوچولو انجام داد بعد 11 سپتامبر. خب همیشه همینطوره، جبهه باطل یه حجم و سرصدایی میکنه، این به مساجد حمله کردن، مسلمان ها رو زدن، نجات پرستی شد فلان، بعد مدتی این قبار فعمز زبدو فیست هوا جفا هن و اما فعما ما ینفع الناسو ناسه فیم کسو فل ارض، اونی که نفع داره میمونه، کف میره. این موند چه امریکا شروع کردن مردم به پرسیدن این سوال که این مسلمونایی که گفتن زدن به برجای دوقلو و اینها تابع یک کتابی هستن، قرآن به اینا گفته، حالا این قرآن چی هست؟ پرفروش ترین کتاب امریکا بعد از 11 سپتامبر شد قرآن. در اروپا موج اسلامگرایی بعد 11 سپتامبر با قبل 11 سپتامبر قابل مقایسه نیست. چرا؟ اینا داشتن زندگیشون رو میکردن، این چهار تا سرشون به کار خودشون بود، میرفتن میومدن، شروع کردن رسانه و این مسلمون ها و فلان بهمان اینا هم زد کشتن. خیلی بد و خوب بسن این کارا چیه نمیکنن؟ یه هفته، یه ماه، خب این تمام شد دیگه. این چهار تا آدم هن. هر چهار تاشون گفتن حالا چی؟ میگن رفتن چهار تا قرآن خریدن. آیه قرائتی خدا انشالله شفای کامل عاجل بهشون بده، میفهمیدن رفتم سوئد فکر کنم، اگه یا دانمارک. ایشون میفهمیدن بعد از اون جریان کاریکاتورا، ایشون میگفت امام جماعت کوپنهاگ مرکز دانمارک پایتخت دانمارک بهم میگفتش، با آیه قرائتی گفته بود که مثلا اینجا ماهی یه بار نمیدونم چند وقتی با یه نفر میومد مسلمون میشد، الان هفته چند تا میاد بعد کاریکاتورا. اون موقع همه ما گفتیم شما یه مش خاک بردا فضا کن سر تو خورشید، تنها اتفاقی که میفته اینه که گردش رو سره میشینه، یعنی خاک بشتر میشی، هیچ اتفاقی برای خورشید نمیفته. کاریکاتور پیغمبر کشیدن، بسیار خوب. این که خوابید، این چهار سال که داشتن زندگیشون رو کنه بدن، حالا این پیغمبر چی؟ تمام شد. حتی بایی که همین سوال رو بسه، حالا پیغمبر چی بوده؟ اگه همین رو گفت و ما او را عاشق دلباخته پیغمبر نکردیم، هرچی دلت خواست بود. فقط بپرسید پیغمبر کی، من بتونم توضیح بدم پیغمبر کیه. این کاریه که الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، با دست خودشون زحمت کارای ما رو میکشن. گویا بودن به همینه، یعنی کافی اینه بدی یه ترجمه هم داشته باشه، حالا ما فارسی، یه ترکی باشه، انگلیسی باشه، فرانسه باشه، اسپانیولی باشه، یه زبان دیگری، این در اون بخونه میگه خب اینایی که کافر شدن، مثلا لذین کفرو بربهم اعمال هم کرماد نشتد در به ریحو فیام آسف، اعمال اینا مثل خاکستری که باد تند بزنه همش میره. هر آدمی میفهمه یکم خاکستر باشه باد بیاد یعنی چی. خب بعد میفهمن که لا یقدرون من ما کسبوا علی شیء، نمیتونن چیزی از اونایی که به دست آوردن نگه دارن. ذالک و الضلال البعید، این گمراهیه. بعد میفهمید الان ترى ان الله خلق السماوات والارض بالحق، نمیبینید این یشی اسفکم و یعت به خلق، شما رو بخواد میبره یه گروه دیگر میاره. میبینم خوب راست میگه، یه دینی میرن یه گروه دیگری جاش میان، باستان شناسا میگن اقوامی پیدا شدن که اینا مجازات شدن. و ما ذلک علی الله، این سخت نیست. بعد یه باره میگه و بر از ذل الله جمیعا، یه روزی همه در نزد اون خدا ظاهر میشید. فقال الضعفاء للذین استكبروا انا كنا لكم تبعا، ضعیفا و قویا میگن ما تبع از شما کردیم، خودمون که کاری نکردیم که. فهم انتم مؤمنون عنا من عذاب الله من شيء، چیزی از عذاب ما رو شما براتی میگیرید. قالوا لو هدانا الله لهدیناکم، ما اگه هدایت افتادیم شما رو هدایت میکردیم. کتاب میبنده. اینا در مورد کیاست؟ الان مثلا دولت ما میگه کمک بکنید به جنگ در فلان کشور، ما مالیات میدیم اینا کمک میکنن. خب این چجوری میشه؟ نخست وزیر ما این زنک بلند میشه میاد توی بین این شطور سوارا میگه ما خطر ایران رو در منطقه احساس میکنیم. واقعا بعضیا میگن فلانی بقیهه. من گمان میکنم این که بگیم هوه بقیهون یا هیه بقیهتون این یه پله است، باید بگیم هوه وقاحت، این خود وقاحته. این همشیره ترزا تشریف آوردن از اون بره عالم به اینجا بین 20 تا شطور سوار. بله ما خطر ایران رو برای منطقه چیز میکنیم، از همپیمانان خودمون در منطقه داعش رو ما ایجاد کردیم، پولای داعش رو ما دادیم. تو خجاله من که میدونم شما از اتحادیه اروپا دارید خارج میرید، درشتون گره نوتونه، بعد اینا رو بدوشی، اینه که دیگه هر بچه میفهمه. بعد یکی اینجا برمیگرده میگه بله باید یه کاری بکنیم که خیال انگلیس راحت باشه که ما قصد شیطنت نداریم. تو رو خدا برید یک انقدر مطالعه کنید، سابقه این کشور رو بخونید، اگه جز نکبت توش چیزی بود تشریف بیارید با هم گفتگو کنیم اینا کی بودن، چی بودن، کی هستن. بعد ما یک کار کنیم انگلیس از ما راضی باشه. چجوری راضی میشید خواهر ترزا؟ وقتی راضی میشن که شما نباشید. قرآن خودش گویاست، بقیه معجزات اینجور نیستن. دو جاودانیه، جاودانیه یعنی زماندار نیستش. آقا امام زمان بیاد قرآن دیگه تمامه، بعدش رجعت هست، ائمه بیان، آره، تا کی هست؟ تا یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات مطویات به یمینه، تا اون روزی که همه چی تغییر بکنه این سر جاشه. هیچ تغییری درش ایجاد نمیشه؟ نه، همین که هست. یعنی اون آدمایی که در اون دوره میان با اون مقدار تدبر و تعقل و اینا، این به دردشون میخوره؟ آره، همونجوری که الان به درد میخوره، به شرطی که تدبر و تعقل و تعمق بکنن درش، نه اینکه چی پاس کنیم. واقعا که چقدر کلمه عربی داره، چقدر کلمه عربی داره. یا قام لا اسالکم علی حج، اینو بخون معنیشو بفهم. نه، تا یوم تبدل الارض، یه روزی دیگه زمین تغییر میکنه و همه ما میمیریم دیگه. قرآن برای نه، کاربرد قرآن نظر به مخاطب عرض ما، ولی قرآن که از ابدیه و تا آخر خواهد ماند، کاربردش نظر به هدایت انسان ها. سه، جهانیه. مخاطب قرآن بله همه اعراب، مسلمین، قریش، مردم این جنوب غرب و اینها. نخه مخاطب این قرآن، از چه این مخاطب قرآن همه این مردم شدن؟ از مدینه، از مکه. کجا؟ ان هو الا ذکر للعالمین، برای همه است، برای همه بشریت از اول تا آخر. چهارم، قرآن روحانیه. یعنی چی؟ یعنی رئیس اموره. بله معلومه با روح جان انسان ها. یعنی چی خب؟ از کرام نه نه، اگه روحانی نبود چی بود؟ اینجوری بگید. یعنی بگید نقطه مقابل روحانی چیه؟ اینو اینجوری بگید با یه نفر نقطه مقابلش. یعنی اگه روحانی نبود چی بود؟ جسمانی بود؟ یعنی چی جسمانی بود؟ مادی بود. یعنی چی؟ تا اینجا درست اومدن اگه شما قاصدی بذارید انقدر وسطش هاشین شما رو بپاپن. نه حالا اشکی نمید ردی پاخر. نه انقدر پیچیده نی بفهمید. خطاب به جسم بود یعنی چجوری بود؟ مثلا خطاب به جسم ما نیست مثلا بگه کلو وشربو بخورید بیشامید. یه مثال برای نقطه مقابل شما بزنید کار شما رو راحت کنید. شما بگید انقدر جواب ساده است انقدر پیچیده جواب میدی شما که یه کمتر بحث میکنن اون اخصانقات حالا بخواهم بدونی. اصلا یه مثال بگید بس یه مثال معجزه جسمانی بگید. الان من دارم با یه نفر گفتگو میکنم دو نفر این طرف تر شما یه مثال بزنید. چقدر توضیحات خوبی میدید. یک مثال بزنید. نه شما بگید. نه شما بگید. بله نه خدایا ردیف آخر شما میشه یه مثال روبروش بدن که وقت نسان سرکار نشته باشه؟ آره نه کناریشون نه تعریف نکنید مثال بگیم. بله خدا پدر و مادر و جد آباتون رو بیامرزه. مثل عرصه حضرت موسی مادیه قرآن مادی نیست. خدایا توضیحات اصولا از زمان خلقت بابا چقدر پیچیده میکنی همی چیو خدای سنایی قرار در برهه کنونی خب بگو الان در برهه کنونی دستم باز میکنه اینقدر پیچیده داره در میگه مادیه روحانی یه مثال داره مادی اصولا مادی آن چیزیست که با روح انسان سرکانه رو چقدر پیچیده میکنه همی چیو اصلا حضرت موسی یاد بیزا صحبت یه چیزی مادیه از سنخ محسوسات و فیزیکی اما ظاهرا قرآن نگاه میکنه ظاهرا خبری حالا چی هستی ولی اون بچه صحبت میکنه از همون ظاهرش معلومه که امر خارق عادته. کتبیش کدوم معجزه انبیا نبودن. هیچ پیغمبری با کتابش ادعای اجاز نکرد چون هیچ زمانی به اندازه زمان پیغمبر ما بحث فصاحت و بلاغت اینجور پر رنگ نشده بود. قرآن آنها ظاهرشون نگاه کنیم از ظاهرش اول چیزی در نمیاد اما وقتی نگاه میکنیم وجه اعجازی دارد که مادی و فیزیکی و محسوس و ظاهری نیستش هرچند که انقدر پیچیده نیست که اگر کسی بخواد اونو بفهمه یک چیز خارق العاده ای باشد. یه وقت ساده است مثل شفا دادن یه مریضه اما یه وقت هم نیاز به تحقیق داره که این تحقیق البته سلسله مراتب داره بهش میرسیم. چی سوال داشت بفهمید. عشق و محبت و کجا میگن اینا دلیل سند الان مثلا بودیسم هم بودایی ها و هندوها و اینا هم حدود 2 میلیارد هستن ما هم 1.5 میلیارد مثلا هستیم. سند یعنی الان یه جاییشون بیارن انجیل رو بگن از اینجای انجیل این در میاد. یعنی کسی الان مسیحیه واقعا اون میخواد آگاه بکنه شاید مثلا تو گوگل اینا مثلا باشه اینقدر ساده تناقض ها تناجیل در بیارید 4 تا کتاب مقدس دارن همین 4 تا با هم تناقض داره. تازه الان که چند سالی میگن اصلشون برناباس که ما بهش دسترسی نداریم فرضی چی نگید، بگید شما خوبی. اگه امکان گفتگو هست تو ذوقشون نذارید، بگید آخه کتاب میخواد انسان هدایت بکنه، میتونه خودش با خودش تناقض داشته باشه، یا اون چیزی که تو اناجیل هست که چیز نیست، قابل دفاع عقلانی و منطقی نیست. حتی همین میزان عقلی که ما داریم ممکن زیاد در قرآن باشه، ما عمقش رو نفهمیم، اما قبلش کلیتش رو برام ثابت میکنه، ولی مورد هستیم. اما اناجیل خب خیلی جاهاش چیزه، اگه ناراحت میشن خب هیچ. بفهمید ببینید، روحانی در مقابل جسمانی نیست، در مقابل مادیه. خب مادی یعنی فیزیکی محسوس، نه این قرآن الان ما نگاه میکنیم هیچ بچه فیزیکی و مادی خارق عادتی نداره، ولی بچه صحبت میکنه، مریض لاعلاج شفا پیدا میکنه، کور بینا میشه، عصا اژدها میشه، همه اینا مادی و محسوس فیزیکی هم دیگه. با این میدیدن چیا؟ میگه چشش باز شده، ولی من الان اگه قرآن لای دعا بذارم نمیفهم کجاش قرآن کجا داست.